رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب ان يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم و الحمد لله رب العالمين و صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. صلى الله عليه و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. در مبحث دعا بحثی رو که از بحث‌های پایانی این مبحث بسیار جذاب هست شروع کردیم با موضوع خواص باطنی و کاربردی آیات قرآن کریم که توسط ائمه طاهرین صلوات الله علیه اجمعین این آیات برشمرده شدن، یعنی خواص اینها بیان شده و گفتن که هر کدوم برای چه مسئله ای کاربرد داره. گفتیم که چون معضل جامعه ما فعلا معضلاتش خیلی زیاده متاسفانه و دولت‌هایی هم که بر سر کار میان هر کدوم تقصیر رو به گردن دولت دیگری میاندازه یا دولت‌های قبلی میاندازن و به جای اینکه بنشینن فکرای اساسی بکنن به فکر مسائل دیگر و حاشیه‌ای هستن متاسفانه. به هر حال ما باید تا اونجایی که میتوانیم و دستمون میرسه برای رفع این معضلات کاری بکنیم. یه وقت ممکنه که در کشور بتونیم کاری، توی اداره کار دستمون برمیاد، چون بازم متاسفانه تو اداره جات هم باندها درست شده و باندهای مافیایی هست که داره کشور رو اداره میکنه با کمال تأسف. و اگر کسی هم آدم سالمی باشه تو اداره که ما داریم، یعنی علی ابن یقطین هایی واقعا داریم در این اداره جات، لیکن با این حال کار از دست این بزرگوارانم خارج هست. یکی از دوستانی که ما داریم که تو همین مکاتب قرآنی پرورش پیدا کرده میگفت که من بازرس هستم و جزء گروه بازرسین هستم، رئیس کل ما. ما وقتی رفتیم پیشش شکایت کردیم میگیم ما 1,100,000 تومان حقوقمون هست، شما یه فکری به حال ما بکن، اون رئیس کل در بازرسی تو کشور میگفت به من، میگه که به ماها، یعنی یه جوری میگه که این جمله رو که اون بازرسی که نگاش به حقوق پایان ماهش باشه بازرس نیست، یعنی تلویحاً داره چیز دیگری رو به اون نشون میده. با این اوضاعی که ما لااقل تو کشور خودمون روبرو هستیم، ولی در این حال همین بازرس با این حقوق بسیار ناچیزی که میگیره، کانتینر فلان رو میگیره و بهش در عرض یک ساعت شاید کمتر پیشنهاد میکنن که آقا 40,000,000 تومان مثلا پول بگیر و برو کنار و نادیده بگیر این کانتینر به این بزرگی رو، او این کار رو نمیکنه به همون حقوق سازگار هست. این یک فرد مجاهد فی سبیل الله هست، یه علی ابن یقطینه برای خودش. ما از اینها تو ادارجات داریم خوشبختانه، ولی خب یه کارهایی هست که با اینها هم، با دست اینها هم درست نخواهد شد، چون باندهای جنایتکار نمیگذارن که این کار انجام بشه. باندهای جنایتکار که میگیم جنایتکار اقتصادی در واقع. حالا ما باید چه کار بکنیم؟ ما یه موزلی داریم، یکی از موزلات ما در واقع ازدواجه. حالا دولت که وامشو نمیده، دروغ میگه، هر پای حرفش وا نمیسته، بانک ها نمیدن، اذیت میکنن، جمع میکنن وام های جوون ها، دختر و پسر رو یه جا میدن به یک فردی چند میلیارد تومان میدن، اون ببره بخوره که همه تو اون باند با هم باشن، نمیارن 5,000,000 به این جوان ها بدن، قسطش هم بگیرن، اینها همه پاکتر هستن، قسط این پول ها هم خواهند داد، یک دونه شون هم نخواهند خورد این پول ها رو، اونها میبرن چند میلیارد آخر هم همشو میخورن، دادگاهی هم میشن، قاضی رو هم میخرن مثلا، بعدم آزاد میشن و میرن دنبال کارشون، میرن کانادا یه خونه میخرن راحت زندگی میکنن به قول خودشون البته. لیکن حالا ما وقتی میبینیم یه همچین جریانی هست، ما که خوب کاری نیستیم، نه سر پیاز هستیم، نه تای پیاز هستیم، نه شما سر پیازید، نه شما تای پیاز هستید، چه بکنیم؟ دست بزنیم دست بشینیم؟ نه، بریم در خونه خدا، لااقل از خدای تعالی که تو هیچ کدوم از این باندها نیست و با هیچ کدوم از اینها نیست، لااقل بخوایم کمک بخوایم که یه کاری انجام بده. خدام قبلا راهشو بر ما مشخص کرده، مسیر رو مشخص کرده. یک جلسه راجع به ازدواج صحبت کردیم به عنوان یک موزل اجتماعی که چیکار میتونیم بکنیم که انشالله دختر و پسر جوون ما از این موزل خلاصی پیدا بکنن. اما ادامه این بحث، چون بخش دومش این جلسه هست، بازم داریم تأکید میکنیم به موازات این کارهایی که ما داریم میگیم، یعنی ما نمیگیم، گفته شده توسط معصومین یا مجرب که تعریفش کردیم به عنوان عمل مجرب بیان شده، باید به موازات اینها کار بشه. یعنی اون کارهایی که گفتیم، تذکراتی که کردیم، تذکراتی که بیان کردیم باید انجام بشه. یعنی طرف باید خواستگاری بره، دختر خانم باید در خونش باز باشه برو خواستگارا، نه نگه، بهانه نیاره، درس رو بهانه نکنه، چیزای دیگر رو بهانه نکنه، ترس رو بهانه نکنه و قص الهازا. به موازات این کارها هم انجام بشه. و دیگر این که بازم داریم تأکید میکنیم، اگر ما داریم اینها رو میگیم، هدفمون دعا نویسی و رمالی و کارهایی که سری آدم های شیاد میکنن نیست. میخوایم بگیم هر چیزی یه چیز درست داره، یه چیز غلطی اومدن کنارش درست کردن. انجیلی واقعا بوده برای حضرت عیسی علیه السلام، توراتی برای حضرت موسی علیه السلام بوده، اما حالا اومدن 5 تا انجیل دیگه هم کنارش درست کردن. پس یک اصلی داشته، ولی اون چیزایی که اومدن جعل کردن اون اصل رو از بین برده. ما برای اینکه کسی نیاد چیزی رو جعل بکنه، اصلش رو واقعا بیاریم بیان بکنیم، بگیم چی هست. و بعضیا بازم تصور نکنن که هدف ما دعا نویسی است، یا مثلا دعا بدیم میگه آقا اینجا باز شده در مؤسسه یا در این جلسه که بچه‌ها بیان، دختر پسر بیان مثلا دعا بگیرن ببرن. نه، ما هدف این کارا نیست، خود دعا مقدس، بحثش کردیم، لکن هدفمون اینه که صحیح این کار رو بگیم چی هست. اما بخش دوم مسئلمون در باب ازدواج بود. از اینجا اجازه بدید من شروع بکنم که یک سری جوان بسیار زیاد به ما تو سایت مراجعه میکنن این مطلب رو حضوری با نامه، و میگن که آقا ما خواستگار، دختر خانومی میگه آقا خواستگار برا من میاد، و تا میاد یکی دوتا ستا پنجتا تا میخواد درست بشه به هم میخوره. من رفتم مثلا به فلان کس گفتم، گفته بخت تو بستن. خب ما با هم چیزی موافق نیستیم، با بستن و وا کردن بخت و اینها موافق نیستیم، چون اصلا اینا رو از خرافه میدونیم، نمیگیم اینها درست هست. یا مثلا آقا پسری میگه آقا مثلا من میخوام برم برای ازدواج فلان، نه میرم 20 بار رفتم خواستگاری، اینا همه به هم خورده، ما چیکار کنیم؟ ما میخوایم از اینجا امشب شروع بکنیم، بریم جلو تا ببینیم که چی میشه، موارد دیگر هم بیان کنیم. با این موضوع شروع میکنیم تو بحث ازدواج، موضوع ازدواجمون زیر مجموعش، کسانی که مسائل ازدواج اونها پیشرفت داره ولی به نتیجه نمیرسه، یا در هنگام نتیجه گیری به هم میخوره. در مصباح کف امیر رحمت الله علیه صفحه 160، ابن فهد حلی در عدت و دائی صفحه 277 رحمت الله علیه، در دعوات راوندی، او هم به نقل از بهار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 95 صفحه 31، کتابی هم چاپ کردن، کتاب بسیار خوبی است به نام آثار، مجموع آثار آیت الله شیخ عباس قمی رحمت الله علیه، در صفحه 169 و 170 که این کتاب من خودم هم گرفتم دارم، اینجا من این مطلب رو پیدا کردم. اینجا این رو بیان کرده، کسانی که اعتقاد دارن، اگرچه این حرفشون درست نیستا، میگن آقا بخت ما بسته شده، میفرماید که اینها بیان سوره انا فتحنا رو، سوره انا فتحنا سوره فتح شما بهش میگی، بسم الله الرحمن الرحیم، انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر و یتم نعمته علی، و یهدیک صراطاً مستقیما، تا مستقیما رو بنویسن روی کاغذ، یه کاغذ بزرگی. ادامش سوره، دو تا آیه میشه از اول سوره فطر. ادامش پس تا نصر مستقیما رو بنویسن، خب ادامش سوره نصر رو بنویسن، اذا جاء نصر الله و الفتح، اینم سه تا آیه ظاهرن ها، تا آخرش رو بنویسن، اضافه بهش بکنن این آیات رو. من سریع میخونم، بعدن شما میتونید دیویدی رو بگیرید گوش کنید، از مسیر تلگرام سایت دانلود کنید، اینها رو گوش بکنید، و من فقط طریقش رو بهتون دارم آموزش میدم. و من آیاتش این است، این آیات هم ذیل همون بنویسن، و من آیاتهی انجعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها و جعل بینکم مودتا و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، که این آیه 21 سوره مبارکه روم هست. بعد ادامهش، ثم ادخلوا علیهم الباب فاذا دخلتموه فانکم غالبون، اینم آیهشو من البته یادم رفت براتون بنویسم بیارم. آیه بعدی از سوره مبارکه قمر هست، میفهمد ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر و فجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر. آیه بعد از سوره مبارکه طه آیه 25 هست اگر اشتباه نکنم، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. و آیه بعدی هم خودتون پیدا میکنید، من یادم رفت بگم کجای قرآن هست، و ترکنا بعضهم یومئذ یموج فی بعض و نفخ فی الصور فجمعناهم جمعا کذالک. از اینجا دیگه آیه نیست، تا جمعا آیه است، از اینجا دیگه آیه نیست. کذالک حللت فلان ابن فلان ان بنت فلانهی، حالا میتونه به جای فلان ابن فلان اسمو بنویسه، میتونه دم ننویسه. بنت فلان یعنی دختر فلانهی، یعنی دختری که مثلا میگه آقا بخت منو بستن، مثلا که ما اعتقادی به بستن باز کردن بخت نداریم. بعد این آیه رو بعد از این مینویسه، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما انتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. این رو بنویسه رو کاغذ به اون صورتی که عرض کردیم، تاش بکنه، یه چسب بهش بزنه، توی کیسه یه نایلونی مثل کیسه فریزر ببندتش، به گردنش این رو آویزان نمایه، اون مشکل به هم خوردن ازدواج، خواستگاری فلان، این انشالله به هم دیگه مشکلش برطرف میشه، انشالله کارش انشالله درست میشه. اینو چند تا مدرک قوی هم داره که من اول بحث براتون عرض کردم، یعنی هم علما انجام دادن، مجرب بوده، هم نقل شده، ظاهرم هم اینجوری که علما نقل کردن این باید گفته معصوم باشه، حالا اونا پیدا نکردن که از کدام یک معصوم این رو بیان بکنن. این یک مطلب برای کسانی که میگن آقا ما خواستگاری میریم جلو به هم میخوره فلان میشه به ما میشه، این به این صورت. یه مطلبم برای آقا پسرام هم بگم که هر دفعه میخوام برن خواستگاری واقعا میترسن، یعنی که انگار دختر خانم تو اون خونه لولو خورخور است، میترسن، مثلا رنگ و روشو باخته، مثلا داره میاد دستش مثلا میلرزه، دستش یخ کرده، مثلا عرق سرد کرده، مثلا میخواد بره. خب پسریه که اهل معاشرت‌های حرام نبوده، بازم باری کلا به این آدم میخواد داره، حالا مثلا فلان خونه دفعه اولش هم هست. یه دعای بسیار زیبایی برای این شادومادا هست، خیلی قشنگه، خیلی قشنگه، که پدرها موظفن واقعا این دعا رو به اینها بگن. حالا خاصیت این دعا چیه؟ خاصیت این دعا اینه که اگر برای این خواستگاری که این وظیفه داره بره خواستگاری کنه و چقدر ثواب برای این خواستگاری هست، بره دنبالش این کار رو بخواد انجام بده، اگر قسمتش باشه، صلاحش باشه، این جور میشه، اگر نباشه جور نمیشه، خیلی راحت، این سپردن به دست خداست. اینجا یه تیکه‌ای هم من عرض کنم، اون که میگیم قسمتش باشه صلاح باشه، اینو یه جایی هم دوباره براتون تعریف میکنم، یه توضیح اختصاری و خیلی مختصر ویژه شما عزیزان عرض میکنم. ببینید مطلب سر اینجاست، یک مثالی میزنم خیلی سریع، هر کی هر چی فهمید. خب مراکز ما هم خوب توجه میکنم. ببینید شما استخاره میکنی که برای پسرت فلان دختر خانوم رو بری برای ازدواج اقدام کنی یا نه، استخاره بد میاد. از اون ور قضیه خانواده دختر استخاره میکنن که این آقا پسری که میخواد بیاد خواستگاری این جواب بدیم بهش یا ندیم، استخاره خیلی هم خوب میاد. تکلیف چیه این وسط؟ این مثال زدم که یک چیز فرمول کلی، یعنی یک کلید، نه از اون کلیدا که 3 سال پیش به ما گفتن هیچ قفلی رو باز نکرده ها، یک کلید درست حسابی تو این بحث من به شما عرض بکنم. اون اینه، ببینید اگر شما ما میگیم صلاح هست، بسپر به خدا صلاح هست با این دختر خانوم شما ازدواج کنی، صلاح با این آقا پسر ازدواج کنی، اگه صلاح نیست نه، اگه صلاح هست بشه، هیچ کدام از اینها دلیل بر خوبی فرد و بدی فرد نمیشه. چرا میگیم صلاح هست؟ روحیات یک خانومی با یک آقایی جور در میاد، اینا تفاهم دارن. من یه مثال کوچیک میگم چون بحثمون خیلی زیاده، نمیخوام دیگه این هفته کش و قوسش بدم زیاد راجع به مسئله ازدواج، میخوام جمعش بکنم. یه خانومی اصلا صداش، تون صداش بلنده، همش دادی صحبت میکنه. تصور کن یه آقای دادی هم بیاد خواستگاری، کار اینا درست بشه، هیچ همسایه‌ای تو جوار اینا آسایش نداره، چون اون داد میزنه، این داد میزنه، این داد میزنه، اون داد میزنه، ناخواستم هم اینطوره. یک سری صفاتی رو خداوند باید جور کنه، یه نفر داد بزنه، یه نفر خونسرد باشه، یه نفر خونگرم باشه، یه نفر خونسرد باشه، یه نفر بریزه، یه نفر جمع بکنه. ببینید اینا تو زندگی دو طرفه مهم هست، هر دوتا آدمایی باشن که به شور و به ساب و اینا باشن، یعنی تو خونه باید آب بریزن، همش 5 بار دستشون اونجا بشونن، دائما خونه تمیز باشه فلان اینا، پول آب ماهی 1,000,000 تومان میاد. هر دوتا اگه اینجوری باشن اصلا نمیتونن زندگی کنن. باید یه نفر به شور و به ساب باشه، هی تمیزی، یه نفر چه بابا خانم ول کن آخه، چقدر میسابی این دیوارا رو، الان میرسیم به خونه همسایه، خب نساب اینقدر آخه. مثال داریم میگیم، حالا خانما که قدرت خدا دیگه سابیدن و گذاشتن کنار چند ساله. اینه که میگم باید دو طرف هر کدوم یک شاخصه هایی داشته باشن، طرف دیگه اون شاخصه ها رو نداشته باشه. ما تفاهم اخلاقی رو اشتباه گرفتیم، خیال میکنیم دو طرف، بله در بعضی صفات مثلا هر دو نمازخون باشه این خوبه، دو طرف به مسائل اعتیاد و مواد مخدر و مشروبات و سگبازی علاقه نشوشن، اینا تفاهمه، اما لازم نیستش که هر دو طرف اهل عبادت باشن. خب اینجا چیزی پیشرفت نمیکنه، اصلا ممکن نسلی هم به وجود نیاد که اون داره عبادت میکنه، این داره عبادت میکنه، این داره عبادت میکنه، اون داره عبادت میکنه، یکی بعد یه خودتو عبادت تون بره، یکی دیگه بابا انقدر دیگه آخه نماز بیا خودم بخوام بشین اینجا مارم نگاه کن. اینم هست در اون استخاره که براتون مثال زدم، این بحث هست، خیلی جالبه. میگه من استخاره کردم خوب اومده، خانواده عروس استخاره کردم بد اومده، بنی خیال میکنه خانواده عروس داره دروغ بهش میگه، میخواد دختره رو بهش نده، دروغکی میگه من استخاره کردم بد اومده. اگه واقعا استخاره کرده باشه بد اومده باشه، نه اینجور نیست، واقعا همینطوره. یعنی یه جاهایی هست ما استخاره میکنیم برای فلان خانوم بد میاد، فلان خانوم استخاره میکنه برای ما خدای نکرده خوب میاد، برای خودمو دارم عرض میکنم نه برای شما، خوب میاد. میگه آقا اینجا تکلیف چیه؟ میگه که آقا اینجا تکلیف اینه، من اگه برام خوب اومد تو این زندگی من آسایش دارم، اون خانوم که استخارش بد اومده برای این زندگی، اون تو این زندگی آسایش نداره. من میتونم تو این زندگی آسایش، برای ما خوب اومد، اما شما بیا نیتت تو استخاره اینجوری بذار، بگو آقا ما دو نفر اگه ازدواج بکنیم این زندگی خوبه یا نه، اون وقت ببین نیت جواب فرق میکنه. حالا میخوام اینو عرض بکنم، ببینید در کافی جلد 5 صفحه 501 در مجموعه آثار آیت الله قمی رحمت الله علیه صفحه 640 میفرماید چون اراده خواستگاری نمودی، اگر تونستی سعی کن روز جمعه باشه، چون سید الایام هست، روز جمعه باشه، برو برای خواستگاری. اگر تونستی جمعه رو انتخاب کن قبل از این که حال جمعه هم شد یا نشد، هرچی قبل از این که میخوای پسرتو بری برای خواستگاری، به پسرت بگو عزیز دلم قربونت برم، بیا وضو بگیر، یه دو رکعت نماز کن، یه الحمدلله رب العالمینی بگو، این دعا رو بخون. دعا ببینی چقدر این دعا قشنگ، اللهم انی اریده، حالا اریدو باید بشه البته، ان اتزوج فقدر لی من النساء اعفهن فرجا واحفظهن لی فی نفسها و مالی و اوسعهن رزقا و اعظمهن برکتا و قدر لی ولدا طیبا تجعله خلفا صالحا فی حیاتی و بعد موتی. این دعا معنیشو میخونی ببینید چقدر قشنگ. خدایا میخوام ازدواج کنم، حالا بعد این دو رکعت نماز دستشو بلند کنم چیزی میگه، ببینی خدایا میخوام ازدواج کنم، پس از میون زنهای زنی برای من مقدر کن که پاک دامنتر و برای من خودش را و ثروت هم را نگه دارنده تر باشه، یعنی هم خودشو برای من همیشه نگه بداره، هم ثروت منو نگه بداره. نیام زوری خونه بگه 1,000,000 دادم نبودی، دادم یه دستم چیزی گفتم بیارن اینجا بذارن اینا، تو هم تو رو دعواسی میدونی آخه من گذاشته بودم اینو یه ما باید خرج میکردیم، تو یه ساعته سه سود شوتش کردی رفت که، یا آره دیدم این کت و شلوارت رنگش خوب نی دادمش رفت، میگه دادمش دادم، میگه بابا من دارم پول دادم این کچه رو بپوشم، پیرنه رو خوشم نیومد دادمش رفت. یه وقتی میبینی طرف میاد میره سرش میگه آقا فلان پیرن کو، میگه دادمش رفت. حالا یه وقت هماهنگی باشه اب نداره، یه وقتی خانمای تو خونه همش در حال دادن و رفت این اجناسو دارن میده و میره اینها، یا مالو به یه جوری دیگه تلف کردن دیگه. شما الان برو تو بازار، خدا نسل خانم ها رو برای همه ما حفظ بکنه، اگر اینها نبودن الان اقتصاد ایران واقعا پاچیده بود از هم دیگه، چیلید میدید کجا بود؟ از هر 100 نفری که تو بازار داره را میره حداقل 80 زنن. تمام این کارت ها همه اون روز تخلیه شده، کارت های حساب، هر چی پول خریدن. انقدر رئیس جمهور چین تو نماز شبش داره خانم های ایران رو دعا میکنه که نکن، چقدر اینها آشغال میخرن تو بازار خدا وکیلی، همشون و یه عدهشون، انقدر رئیس جمهور چین دعا میکنه در حق اینا که خیلی، اگه این نماز شب بخونن تو نماز شبش که کسانی که جز اون 40 دعا میکنه خانمای ایرانی هن. که انقدر اینها هرچی همی خرن. خب میگه که خدایا یه خانومی که ثروت هم را نگه دارنده تر، یعنی عقل معاش داشته باشه، مقتصد باشه و پر روزی تر و پر برکت تر باشه و فرزند پاکیزه ای پروردگارا برایم مقدر گردان، این تیکش که جانشین شایسته ای در زندگی من و پس از مرگم باشه. هر کی میبینتش میگه خدا خودت و پدرت رو بیامرز، تو هم مثل پدرت، پدرت هم آدم خوبی بود، تو هم خدا تو رو هم عاقبتت بخیر کنه، پدرت هم بیامرزه. و اون حدیثه که حالا وقت نداریم بهش اشاره بکنیم که شیعیان بعد از مرگشون خداوند چون ارحم الراحمینه مسیری رو برشون واگذاشته که یکی از اون مسیرها ولد صالحه، یعنی فرزند چه دختر چه پسر شایسته، این هر چی کار خوب بکنه تو دفترچه حساب بابا مامان میره تو برزخ، اینو خداوند رو تفضلش گذاشته، رو آقاییش برای شیعه این رو پنهان گشت. حالا ممکنه مولا اهل سنت هم باشه، من تحقیق نکردم. این به هر حال اینجوری شما میخواید خواستگاری به پسرت بکنین کارو انجام بده. اینو مخصوص شاه پسرا که میخوان برن خواستگاری این کارو انجام بدن، نتیجهش هم ببینن، ببینن درسته یا نه. اینم یه مطلب. اما حالا بریم سراغ این که مسائل خواستگاری که دختر خانمایی که در منزل هستن، عرض به خدمتتون این که آقا پسرایی که باز میخوان برن خواستگاری، یکی دو تام پیرامون اینا باز یه سری مطالبی عرض بکنیم، بعد انشالله یه موضوعی که انشالله براتون تذکر میدم. در کتابیست به نام الدر النظیم، اونجا به عنوان عمل مجرب ذکر شده که اگر کسی این آیه شریفه، این آیه خیلی عجیبه، دوستانی هم که ازدواج کردن دیگه از سرشون گذشته، همچین کاری رو دیگه نمیخوان انجام بدن، نشستن تو مجلس، این آیه رو داشته باشن، بعدها انشالله به مناسبتی به این آیه رجوع خواهیم کرد. اگر نکردیم هم حفظش کنید، شما قبل از ورود به در مغازتون، دکانتون، کاسبیتون رو این آیه رو بخونید. اصلا یه خاصیت عجیبی داره. حالا فعلا ما بحث ازدواج داریم میکنیم. اونجا میفرماید که به عنوان عمل مجرب، اگر کسی این آیه شریفه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قل ان الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم، آل عمران آیه 73 و 74. اینو توی ورقی بنویس، توی کاغذی خودش ورداره بنویسه، با خودکار مداد هرچی. یک کسی، عرض کردم خاصیت جور و جور داره، یک کسی توی کاری متحیره، بخرم یا نخرم، بفروشم یا نفروشم، مسافرت رو برم یا نه، فلان کاری رو که از من خواستن انجام بدن یا نه، نکنه یک کلا تا زانوان بزنن تو رو سر من، چیکار بکنم؟ میفهمد یک کسی توی مسئله متحیر هست، سرگردونه، نمیدونه چیکار کنه، اینو توی ورقی بنویسه. یا یه نفر قصد رفتن به خواستگاری داره، میخواد زودتر برنامه ازدواجش درست بشه، وقتی که اینو نوشت تو همون نایلون به همون سبکی که دیگه یه جلسه دو جلسه توضیح دادیم، اول این بحثم توضیح دادیم، این رو بذاره، نایلون رو چسب بذاره، ببنده، به بازوی راست خودش ببنده، وقتی بره برگرده در حالی که به خواست خداوند متعال حاجتش برآورده شده و به نتیجه حتما میرسه، یعنی دفعه اول رفت نشد، دفعه دوم، دفعه سوم به نتیجه میرسه، جزء اون دست جوونا قرار نمیگیره که 30 دفعه است داره میره خواستگاری هنوز نتیجه نگرفت و احساسش اینه که خدا همچین دختری رو برای این هنوز خلق نکرده مثلا. خب این درست میشه، این عمل مجربه. باز در زمینه خانوم هایی که میخواهند خواستگاری داشته باشند برای ازدواج، در کتاب فضائل القرآن صفحه 59 آقای محمد حسین نور محمدی، اونم که نقل کردیم همین صفحه بود، همین هم که نوشتیم همین صفحه بود، همین کتاب به نقل از تفسیر برهان جلد 5 صفحه 153، پس اون در النظیم هم از قول همیشون نقل کردیم، حالا اینجا از تفسیر برهان جلد 5 صفحه 153 از امام صادق علیه السلام یه مطلبی رو نقل میکنه، خیلی جالبم هست. حضرت میفرماید اگر کسی سوره طه را بنویسد، وقتی که نوشت این رو در میان یک پارچه حریر سبزی بپیچه، یه پارچه حریر سبز رنگ باشه، بگیره اینو وسط اون پارچه بپیچه، پیش خودش نگه بداره. چند بار این آدم رفته خواستگاری، مثلا یه دختر خانومی رو میخواد، دقت بکنید، دختر هم این رو میخواد، این وسط گوش بکنید، این وسط بهونه گیری های بی خود داره میشه، نه من یه دختری رو میخوام دختر منو نمیخواد، نه این شدنی نیست، ازدواج باید بر اساس خواستن صورت بگیره، اونجا هیچ دعایی مستجاب نمیشه، اونجا یه راه دیگه ای داره. من دختره رو میخوام، دخترم منو میخواد، این وسط بهونه گیرا بهونه گیر بی خودی هست، نه بهانه ها بهانه های واقعی باشه، بازم اونجا این دعا مستجاب نمیشه. حضرت میفرماد که سوره طه رو بنویسه توی کاغذ، کل سوره رو در نوشتنم دقت بکنید، لازم نی اعراب کلماتو بگذارید، نیازی نی بدون اعراب، اعراب یعنی حرکات، بدون حرکات هم اگه نوشتید مشکلی نداره. اینو بنویسه، در میان پارچه حریر سبزی بپیچه، پیش خودش نگه داره، تو جیبش بذاره، وضوئی بگیره، لایه چیزی ببنده بذاره تو جیبش، اینا لایه همون پارچه حریر سبز رنگ، به قصد ازدواج به سوی طایفه‌ای بره. این حتما جواب مثبت میشنوه، به شرط اون چی که عرض کردیم، یعنی بهونه ها بهونه های واهی باشه بین دو طرف، دختر رو بسن هم دیگر بخون، و او را رد نمی کنند و ازدواج واقع می شود. این یک. دومی که دو تا خانواده با هم دعوا کردن، دو تا قبیله طایفه با هم دعوا کردن، دو تا محله با هم دعوا کردن، دو تا مجتمع آپارتمانی با هم دعوا کردن، یه همچین کاری بکنه به قصد اصلاح بین طایفه‌ای که بینشان اختلاف هست برود، به اینا نگه که من اینو بعدن هم عرض میکنم، آقا خانوم ها دقت بکنید، ما هرچی میگیم، هر کاری تو کتاب هرچی میخونیم، دقت بکنید، دهانتون رو حفظ کنید، نگه دارید من الان چی کار کردم، کی اگه گفت من چی کار کنم، چی رو نوشتم، الان چیزی با خودم دارم، بعدن هم ما اینو تذکر میدیم، ولی الان هم یادتون باشه. اینا یکی از شرطهای اساسیش اینه که انسان چیزی به کسی نگه، دهنش تو این زمینه قفل و بست داشته باشه. میفرماید اگر همین کار رو یک کسی بکنه به قصد اصلاح بین طایفه‌ای که بینشون اختلافه، اون اختلاف برطرف میشه، هیچ کس باهاش مخالفت نمیکنه، خدا دهن همشون رو میبنده. سوم، اگر بین دو لشکری که با هم در حال جنگ هستن برود، از هم این دو تا لشکر جدا میشن که بی خودی دارن می جنگن، دقت بکنین، و ترک جنگ میکنن. چند تا شد تا اینجا؟ سه تا. چهارم، اگر این سوره را آدمی که بهش ظلم شده این رو بیاد بنویسه، بعد این رو بشویه، حالا من طریقش رو براتون میگم، از آبش بخوره، پیش کسی که به او ظلم کرده، پیش اون آدم ظالم بره، هر کی میخواد باشه، اون ظالم رو خدا نرمش میکنه، حق او رو به اذن الله به این طرف بهش میده، و میفهمد امام صادق علیه السلام از نزد او در حالی که خوشحال هست خارج میشه. این چهار تا. پنجم، اگر کسی این سوره رو بنویسه، حالا طریقش هم عرض میکنیم، با آب بشویه، خب، و دختری که خواستگار نداره، یعنی اصلا کسی برای خواستگاریش نمیاد، میگه آقا من هستم همین کاری که شما گفتی کردم، ولی کسی برای خواستگاریم نمیاد، با آب این غسل بکنه، امام صادق علیه السلام میفهمد به زوری امر ازدواج او به اذن خداوند فراهم میشه و خواستگارانی خواهد داشت. حالا طریقه این که بنویسه و بشویه، این طریقه مختلفی داره. شما الان یه سری دیس پولو مثلا دارید، ملامینی یا مثلا اجناس دیگر، شما اگه بخواید که آبش رو چی آب اون رو مثلا بخورید یا باهاش مثلا غسل کنید، نمیتونید با خودکار بنویسید یا با مداد بشویید این کار انجام بدید. با مداد چرا؟ شما میتونید مثلا برگه بنویسید با مداد، این توی یک ظرف آب بزرگی مثلا مثلا حل بشه، چیزی از نوشته ها دیگه پیدا نباشه، خوب، این یه راهش. یه راه دیگه اینه که انسان با مثلا آب سیب، آب انار، اما اون چیزی که تو روایات زیاد سفارش شده به آب زعفران هست. آب زعفران هم خودنویسای تو بازار هست هنوزم که جوهر میکشن، یه چیزی داره که لوله‌ای داره که جوهر رو میکشن، می نویسه این خودکارا. شما به جای اینکه جوهر بکشی، زعفرون رو یه خوردهشو آب میزنی، با این خودنویس میکشی، تو دیس پلو برده بنویس، و دیس پلو رو توی ظرف آب بشون، آبش میشه آبی که با آیه شسته شده. یه خمیرای پیتزا هست گرده، به نظرم من حالا دیده باشم تو این مغازه ها، که جرد مثل خمیر نون آماده است که اینه ببرن خونه مثلا بپزن، رو این خمیرام شما میتونی بپزی، اینو آب بذاری آب حل بشه، نونشو خودت بخوری، آبش هم عرض به خدمتتون که همین کاری که میگن انجام بدید. راه های دیگه هم داره، میتونی مراجعه کنی، اون رو به ذهن ما برسه برای شما عرض میکنیم. این طریقه اون جایی که میفهمد بنویسه بشویه و بخوره، این طریقش اینه، نه اینکه جوهر خود نویس و خودکار رو بخوره، نه با زعفران بنویسه به این طریقی که میگیم آبش خوردنی میشه، میشه بخوره، غسل بکنه یک ظرف 20 لیتری آب آدم توش همچی کاری انجام میده. این خانوم مثلا میره باش میرزه کلش سرش بدنش اینا غسل میکنه، همون غسلی که ما داریم تو رساله داریم، مشکلی نداره، مسئله قابل حله، مسئله خاص و پیچیده نیست. امام صادق علیه السلام فرمودن خواصش. این پنج مورد تا اینجا به نظرم شده ما گفتیم. ششمین مورد در کتاب جامع الاخبار صفحه 47 و بهار الانوار جلد 92 صفحه 291 هست، از قول پیامبر اکرم هست، صلوات الله علیه و آله، صلوات هم بفرستید روش. این دقت رو بکنید، خواهش میکنم، حالا که صلوات فرستادید، برای اینکه این سوره رو میخوام بگم و این سوره به نام پیامبرم هست، یه صلوات خیلی خیلی بلند هم بفرستید که انشالله این کار تأثیر هم داشته باشه. تأثیر این حدیث رو مرحوم علامه مجلسی نقل کرده، حدیث هم معتبر هست. پیغمبر اکرم فرمودن خطاب به امیرالمومنین سلام الله علیه. قبلش اینکه من این مطلب رو بگم، باز در خود بهار جلد 89 صفحه 288 اونجا هم از قول پیغمبر، البته بعضی کتب دیگه در بهار از قول امام صادق علیه السلام مورد، ابی بصیر هم این رو نقل کرده که میفهمد امام صادق علیه السلام به من فرمود که ای ابی بصیر، ان لكل شيء قلب، برای هر چیزی قلبی است. واقعا حرفی که همش اعجازه. 1400 سال حدوداً پیش، برای هر چیزی قلبی است. تمام جانداران قلب دارن، اگه قلب نداشته باشن اصلا نمیتونن زندگی بکنن. قلب به چه معنی؟ همین قلبی که ما داریم؟ نه، یعنی یک مرکزیتی دارن. شما میگی ریاکتور اتمی قلبش باید بریم اون قلبش رو گفتن از بین ببریم تا مثلا فلان بشه، بهمان بشه، اینجوری بشه فلان. اتم یه قلبی داره، بهش میگن هسته مرکزی. خب تمام اینها همه موجودات، چه اشیا، چه جاندار، چه غیر جاندار، همه دارای قلبی هستن. ان لکل شیء قلبون. حضرت فرمود قرآن هم یه قلب داره و این خیلی حرف مهمی است، یه مرکزیتی داره. حالا اینا بحث داره، ما الان بحثمون در این نیست که وارد این جزئیات بشیم. قرآن هم یک قلبی داره. باز هم یه توضیح تو پرانتز براتون میدم. ببینید، شما یه قلب گوشتی اینجا داره که به دستور شما نمیتپد، شب میتپد، صبح میتپد، اگر یه گوشی بذاری روش یه مقدار خودت گوش کنی وحشت هم میکنی، همچین بگی نگی که این یهو نکنه، یهو داره میگه تپ تپ، صدایی که داره میزنه اینا، یهو این یهو مثلا عکار بیفته، من چی میشم؟ خب میمیرید، چیزی نمیشه. این قلب اینجا هست، قلب گوشتیه، اما مرکز تجلیات صفات باطنی شماست. ببین قلب گوشتیه، من اینو توی دیویدی به نام بحث روح اونجا بحث کردم، تو کتابم همین کار کردم. شما عصبانی میشی میگی آخ قلبم، خوشحال میشی میری دکتر میگه لباس سفید بپوش، یه خود بخند، یه خود شاد باش، میگی چرا؟ میگه قلبت یه همون یکاش میگیره ها، آخه این که گوشتیه به خنده چی کار داره؟ مرکز تجلیات صفات باطنی تو این قلبه. خوشحال بشی اینجاست، بدحال بشی اینجاست، بغضت بگیره از اینجا نشأت میگیره و این الله اکبر داره. خب انسان محور کار اینجاست. این اگه از کار بیفته شما مردی، اما مغزت اگه اکار بیفته هنوز چی؟ مرگ مغزی هستی، ولی هنوز چی؟ زنده ای. اعضایتو میشه چیکار کرد؟ حالا شرعیش سر جای دیگه، مسئله فقهیش هست، پیوند بزنن به اینو. هنوز اعضایت زنده است، بمیری دیگه اون اعضا به درد کسی نمیخوره. این قلب فقط مرکزیت، مغز نیست. مغز سر جای خودش اهمیت داره ها، ولی قلب کار افتاد مردی. مغز کار بیفته مرگ مغزی هستی، ولی بدن هنوز حیات داره. امام صادق میفرماید که ان لکل شیء قلب، هر چیزی قلبی داره، قرآن هم قلب داره. و قلب القرآن یاسین، سوره یاسین. پیغمبر خطاب به امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که ای علی، سوره یاسین را بخوان. به درستی که در یاسین 10 برکت است. 10 برکت. 1. نمیخواند آن را هیچ گرسنه ای مگر سیر شود. 2. هیچ تشنه ای مگر سیراب شود. 3. هیچ برهنه ای مگر پوشیده شود. 4. هیچ فرد مجردی، چه دختر چه پسر، سوره یاسین رو نمیخونه مگر اینکه حتما ازدواج میکنه. قلب قرآن، قلب ریاکتور رو داره کار میکنه، اینو داره میخونه، یاسین رو داره میخونه که قلب قرآن. چند تا شد تا اینجا؟ 4 تا. 5. هیچ نگران و آدمی که یه چیزی میترسه نمیخونه مگر اینکه در امان قرار میگیره. 6. هیچ مریضی نیست که سوره یاسین رو دائما بخونه مگر اینکه حالش خوب بشه. 7. هیچ زندانی نیست که تو زندان، هر زندانی باشه، گرفتار بشه، سوره یاسین رو بخونه مگر اینکه خلاص بشه. 8. هیچ مسافری نیست که سوره یاسین رو بخونه مگر اینکه خداوند تو اون سفر کمکش میکنه، یاریش میکنه. 9. و اینجور هست که نمیشود که یک کسی در حال مرگ تو CCU، ICU، تو خونه، تو بستر بیماری، نفسه آخرشو داره میکشه، خیلی داره رنج میکشه و سختی میکشه، مرگش عجله حتمیه، کارش تمامه، ولی داره سخت جان میده. من نمیدونم شما دیدید یا نه، من دیدم این سخت جان دادن رو. میفرماید نزد این بنشینید، وضو بگیرید، سوره قرآن رو باز کنید، قلب قرآن یاسین رو بخونید. این خیلی با آرامش جان به جان آفرین تسلیم میکنه، جان دادن طرف رو بسیار سهل و آسون میکنه. او انقدر به شما دعا میکنه که نگید، چون خود بحث جان دادن یه بحثی است که اینجا مورد بحث ما نیست. این 9 تا. 10. اگر این سوره را فردی که گم شده ای دارد، این سوره رو بخونه، استمرار داشته باشه خوندنش، گم شدهش پیدا میشه. حالا بچه باشه، موتورش باشه، ماشینش باشه، طلا باشه، جواهر باشه، هر چی میخواد باشه. پیغمبر اینو به امیرالمومنین فرمود، قلب قرآن. یعنی چه سوره ای؟ یاسین. حالا من بعدن با یاسین بازم کار دارم، یه تیکایی برای شما میگم. شما از در قبرستون برو تو هر قبرستون، میخوای همه مرده ها بگن الهی فدات بشیم، الهی دورت بگردیم، الهی هر چی خاک ما هست عمر تو بشه، دعات بکنن برای دنیا و آخرت، دعات بکنن همه مرده ها بهت تعظیم کنن در برزخ، میخوای اینجور صورت بگیره، فقط شروع کن سوره یاسین بخون. خدا به احترام سوره یاسین عذاب و از اهل قبرستون برمیدار. اصلا این قلب قرآن یه چیز عجیب. طرف میره گورستان میگه من چی بخوام، اونجا نشسته جوک میگه، شوخی میکنه، من داستان تعریف میکنه. سوره یاسین اصلا عجیبه. حالا بحث ما اینجا نیست، بحث ما رو ازدواج. 7. در کتاب فضائل القرآن صفحه 166 از مرحوم سید نعمت الله جزائری یک روایتی رو نقل کرده که مرحوم جزائری اونجا فرموده که در روایتی ذکر شده که اگر جنس و متاعی داشتی جنس اومتا یعنی یه جنسی خریدی حالا فروش نمیره، مونده تو مغازه، اشتباه کردی اصلا این جنس رو خریدی، حالا چیکار کنی؟ غلط کردی این جنس رو خریدی آقا، حالا چیکار کنی؟ حالا رفتی چین، رئیس جمهور چین اونجا عرض بخواد دعا کرده، دعاش مستجاب شده، این آتش قلا رو خریدی و اشتباه آوردی، الان مونده اینجا چیکار بکنی؟ خب من چیکار بکنم؟ اول اینا رو خریدم گذاشتم تو انبار. میفهمد که اگر جنس و متاعی داشتی که به فروش نمیرفت تو خود مغازه، تو انبار، هر جا، دوم و یا دختری که کسی نسبت به او راغب نبوده، اینم تصور میکنه که آقا بختش بسته شده و کسی به خواستگاری او نمی آید، ایشون فرموده، این عمل مجرب، البته روایتش چون او گفته در روایتی ولی صاحب روایت امامش رو نیورده، من دارم میگم به عنوان عمل مجرب، ایشون فرموده آیه 29 سوره فاطر رو بخونه. چجوری؟ حالا براتون عرض میکنم. آیاش این: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، ان الذين يتلون كتاب الله و اقاموا الصلاه و انفقوا مما رزقناهم سرا و علانیه یرجون تجارتا لن تبور. آیه 29 سوره فاطر هست. ایشون میگه آقا این جنسا، به این جنسا که مونده، هر روز برو این آیه رو بخون، هر روز این آیه رو وایس جلوشون بخون، هر روز این دختر خانم که احساس میکنه چینی، خودش بخونه، مادرش پدرش هم بخونن، هر روز برای این دختر خانم بخونن تو خون. میفرماید ایشون میفرماید این عمل مجربه، یعنی هم این خواستگار پیدا میکنه هم بر اون جنس ها مشتری خواهد آمد. اینم هفتا، ما چون وقتمون کمه مجبوریم پشت سر هم بگیم. هشتم، در تفسیر برهان جلد ششم صفحه 216. تفسیر برهان که میدونید تفسیر روایی است که بسیار احادیث معتبری درش هست، حالا بعضی از احادیثش هم خودش آورده اونجا که قابل تحقیق و بررسیه، ولی بسیاری از این احادیث معتبر هست. یک صلواتی بپرسید براتون بخونم. البته این یه موردی توش داره که خود سخت هست، حالا بهتون عرض میکنم. اونجا میفرماید درباره خوندن سوره احزاب، سوره مبارک احزاب، پیغمبر میفرمایند صلوات الله علیه و آله، هر کس این سوره را قرائت کند، سوره احزاب، و به زیر دستان، یعنی به شاگرداش، به بچه‌هاش، به زن و فرزندش یاد دهد، خداوند او را از عذاب قبر در امان می‌دارد. این یک. و کسی که این سوره را بر پوست آهو، خب گیر آوردن پوست آهوی خود مشکل، بر پوست آهو نوشته و داخل یه شیشه مثل شیشه آب لیمو، یعنی وقتی می‌نویسه این رو برگش رو لوله کنه، داخل این شیشه بکنه، داخل یک شیشه دهان تنگی مثل شیشه آب لیمو قرار بده، در منزل نگه بداره، مردم به خانواده او علاقمند میشن. اگه دختر داشته باشه میخواد ازدواج بکنه، خواستگار براش میاد، برای ازدواجش خواستگار پیدا میشه، میاد برای خواستگاریش. یا اگه دختر نداشته باشه، خواهر داشته باشه، میخواد شوهر بده، برای خواهرش خواستگار پیدا میشه. یا نداشته باشه، نزدیکان، رحم، ارحامی داشته باشه که اینها تا حالا خواستگار نیامده براشون، نمیشناختن این دختر خانم رو. ببین نیامدن خواستگار نه اینکه این دختر خانم ایراد داره ها، یه وقت خانم مؤمنه هست به واسطه ایمانش مردم اصلا نمیدونن تو این خونه دختر هست، به سجایای اخلاقی اون دختر آگاه نیستن. میفرماید پیغمبر میفرماید که برای سایر نزدیکانش اگر خواستگار نشوشن خواستگار میاد. بعد حضرت میفهمد اگرچه این خانواده که میخواد براش خواستگار بیاد آدمای بیچیز و فقیر باشن، براشون خواستگار میاد و بهشون متمایل هم میشوند، علاقه من میشن. اینم یه حدیث. توضیح خاصی دیگه هم نمیخواد که من وقت شما رو بخوام بگیرم. حالا این تا اینجای قضیه. از اینجا به بعد میخوام یک، چون ادامه این بحث ازدواج تا حدودی مرتبطه، یک معضلی امروزه تو جامعه به وجود آمده متاسفانه که اینم از نداشتن اون کفایت‌های لازم توسط مدیران اجرایی ما هست. ما اگه مدیر خوب سر کار داشته باشیم نباید این موزل داشته باشیم. این موزل هم بدی آب و هواست. در روایات داریم، در احادیث داریم، تو خود قرآن هم هست. شما برید این روایات احادیث رو بخونید، من خوندم. آب و هوا دو عامل مؤثر در به وجود آمدن بیماری های بسیار زیادی هستند. آب و هوا. آب بد که امروزه شما تو سماور میریزی میخوای باهاش چای بخوری، تای استکانا هر شهری به اندازه به قول معروف چیز استکانش مشخصه دیگه. الان شهرها رو شما بخوای بشناسی میگه برو اون لیوانشون آب بریز، میگم بعد میگم اهواز یا خرمشهره یا آبادان یا تهران مشخص. مبارک سازمان محیط زیست باشه ان شاء الله. این دوتا عامل هست. حالا این دوتا عامل فقط کلیه‌ها رو کار میندازه؟ دیالیزی های ما زیاد شدن؟ نه، مویرگ های قلب و بسته، اینایی که این تای این لیوانا همه شما دارین میبینی که اینا توی این آب ها فلانا، فقط اینا نیست. آب و هوا، شما به یه پزشک متخصص زنان و زایمان مراجعه بکن، بهش بگو درصد سقط جنین و این که یک زن باردار نمیتونه این بار خودش، حمل خودش رو نگه بداره تا 9 ماهگی این بچه به دنیا بیاد. و هی دکترها تونتون، اصلا ما قدیم اینا رو نداشتیم. قدیم یه خانم حامل بود به حمل یک فرزندی، باهاش تش میبرد، رخ میشست، از پله ها پشتمون میرفت بالا، بند رو پشتمون میبست، رخ آویزون میکرد و اینا. واقعا به شور و به ساب به معنای واقعی مال همونا بود. اما مادراتون بپرسید شما، کوفته برنجی میخواست درست کنه که نمیزد اینجوری هونگ قرقرقرقر به چخه کوفته برنجی بده بیرون. که هونگ دسته داشت، دستش الان به 5 تا از این خانوم های ما رو بیار بگو این دسته هونگی که مادر شما یا مادر بزرگت بلند میکرد شما 5 نفری با هم بلند کنین، میگه دیسک هممون زده بیرون. هونگ دسته هونگ یه نفری بلند میکرد، همون تو همون هونگ نخود و فلان و فلان و محتویات اون کوفته برنجی که الان دیگه خانوم ها میگن کوفته برنجی چی هست، از این حیوانات مستند تلویزیون نشون میدن، میگن نه آقا یه غذایی بوده مادر و مادر بزرگا درست میکردن، مثلا بهش میگن کوفته برنجی. الان دیگه خیلی خانوم ها هنر کنن کوفته نخودچی درست میکنن، اونم تا یه هفته بعدش بهش میگن چی بهت دادم خوردی ها، حواست جمع باشه، اون گردن بنده رو بخر بیاد دفعه دیگه، فقط املت ها. آها، اینو دیگه شما حالا بشین نگاه کن، اون دست هونگو بنم میکرد، تو این هونگ اینو میکوبید با گوش، آخر سر محتویات کوفته برنجی درست میشد. اینها رو قلقلی میکرد، درست میکرد، انقدر عرض به خدمتتون که میذاش درست بکنه که بده به بنده و شما مثلا به فرزندانش بخوریم. این مادرها اینجوری کار میکردن فلاینا، بچه رم حمل میکردن، 8 تا بچه داشتن. به مادرای قدیم الان میگی چند تا شما بچه داشتی، میگه من نمیدونم، میگه برای چی نمیدونی، میگه نمیدونم چند تاشون مردن تازه. یعنی اینا اینجوری تفلک ها، نمیخوام بگم اونا انقدر بچه هم درست بود اونا، نه، من دارم بحثم چیز دیگه است. میخوام بگم که اینا این کارا رو هم میکردن، این زحمت ها رو هم میکشیدن، اما 2 تا چیز خوب داشتن، یکی هوای خوب بود، یکی هم آب درست. ما الان آب درست لوله کشی فلاینا که این مسائل دوش هست، اما چیزی که برتر از آب هست که ریه رو باید سالم نگه داره، ریه قلب رو سالم نگه داره، قلب و ریه معده رو سالم نگه بداره، اینا کلیه ها رو سالم نگه داره، هواست. هوایی که سربی که من و شما داریم میخوریم وحشتناکه، اصلا بیشتر این سرطان ها مال این سرب تو هواست. ولی چه کنیم، باندهای مافیایی اگر به ما ندن این سربا رو بخوریم، خودروها کجا فروش بره، پولهای کلانی که از خودروسازی به وجود میاد کجا باید بره، اینا وقت اینها دیگه با پولش نمیشه تو انگلستان مثلا خونه خرید، که اگه این پولا نباشه که نمیشه، اینا باید خودرو بیاد 2 میلیونی 20 میلیون فروش بره، 40 میلیون فروش بره، تازه با اون همه نقائص و این همه آلایندگی ها. آب و هوا، هوا مؤثرتر از خود آب. حالا اینجا یک چیزای پیغمبر دستوراتی داده برای کسی که میره یه جا، خیلی جالبه حدیث من دارم برای شما که کسی که هوا به هوا نشه، که دکترها میگن طرف هوا به هوا شده، آب به آب شده، حتی برای این مطلب روایت اومده از پیغمبر. خیلی عجیبه، ما دنبال اینا نبودیم و نیستیم، نمیذارن هم یه عده‌ای انقدر سرکوف با آدم میزنن، نمیذارن دنبال اینها بریم. حالا ببینید، یکی از مسائلی که امروز شما دنبال دکتر متخصص زنان و زایمان بری یا دکترای دیگه خوبمون که هستن تو این زمینه متحدن بری، میگه آقا چرا این بچه 4 ماهه میفته، 3 ماهه میفته، مادرش نمیتونه نگه داره. میگه آقا استراحت مطلق 9 ماه بگی بخوابه گوشه، این زخم بستر میگیره طرف که. چرا اینجوری شده؟ اگر شما بری باهاش صحبت کنی میگه 2 تا عامل، آب، هوا، مخصوصا هوا، این سرب ها رو جنین اثر بسیار زیادی داره. حالا ما به سازمان محیط زیست که زورمون نمیرسه، اونا هم که اصلا به حرف ما گوش نمیکنن، که نه ما آدم نیستیم اصلا. خب ولی میتونیم که در خونه خدا و در خونه ائمه و پیغمبر بریم. تفسیر برهان جلد 2 صفحه 5 و مجمع البیان جلد 2 صفحه 232 از پیغمبر روایت اینو نقل کرده، میفرماید هر کس سوره آل عمران را تلاوت نماید، خداوند به هر آیه ای از آن امانی از آتش جهنم به او مرحمت میفرماید. این مال اولش. 1. 2 و اگر با زعفران سوره آل عمران نوشته بشه و به زنی که نمیتونه حمل خود رو نگه بداره، این بچه این 2 ماهه عبه میره، 1 ماهه عبه میره، این رو به آویزان میکنن، مثل یک گردن بند میزن تو گردنش، گردن این خانوم که یک حامله شده، باردار شده، اما نمیتونه که این طفل رو بتونه نگه بداره. حضرت میفرماید که حملش را به اذن خداوند نگه خواهد داشت. و همچنین اگر بر درختی که ثمر خود را نگه نمی دارد، بعضی درخت ها هست تو این باغ ها، سیبا انقمیشه می افته، خرمالوها انقمیشه می افته، نمی تونه این درخت سیب پربار بشه، همش میگه که آقا من نمی دارم چرا اینا میوه های من بزرگ نمیشه، همین کوچیک کوچیک تون تون می افتن و عبه میرن. پیغمبر فرمود این رو بنویسه، به اون درخت آویزون کنه، سوره آل عمران رو، به اذن خداوند این درخت ثمرش را نگه می‌دارد. بعد امام صادق علیه السلام می‌فرماید، اینو در فضائل قرآن صفحه 51 من براتون ثبت کردم، حضرت صادق علیه السلام می‌فرماید که اگر این سوره با همون زعفرون نوشته بشه و زنی که دوست داره بچه دار بشه، این رو گردن بندی کنه، به گردنش بیاندازه، همراه خودش نگه داره، به اذن خداوند متعال بچه دار خواهد شد. دومم اگر کسی که گرفتاری براش پیش اومده و گرفتار شده، این سوره رو به همین صورت همراه خودش نگه بداره، مشکلش به اذن خداوند آسان میشه و خداوند متعال او رو بهش روزی میده، یعنی در واقع مشکلش رو برطرف میکنه. این هم تا اینجا 2 دقیقه وقت داریم، بذارید از این 2 دقیقه هم استفاده کنیم که جلسه آینده اگر زنده بودیم و با این حرفایی که امروز زدیم اگر تونستیم بیایم تو جلسه شما شرکت بکنیم، لااقل اون موضوع جدیدی رو از همینجا شروع کنیم بریم ادامش. در فضائل القرآن صفحه 93 از مرحوم شیخ بهائی یک مطلبی رو به عنوان مطلب مجرب نقل کرده. او می‌فرماید که مرحوم او گفته شیخ بهائی فرموده که اگر کسی آیه شریفه ولو ان قرآنا سیرت به الجبال او قطعت به الارض او کلم به الموتا بل لله الامر جمیعا رو به صورت حروف مقطعه بنویسه، یعنی ورداره یه برگه ورداره بنویسه واو یه خط فاصله لام یه خط فاصله الف یه خط فاصله نون، اینو بهش میگن حروف مقطعه، به این صورت بنویسه، بر پهلوی زن ببنده، زنی که فرزند نداره و طالب فرزند هست خداوند بهش فرزند میده. این به اذن الله انشالله باردار خواهد شد و خداوند فرزند خوب و شایسته‌ای بهش خواهد داد. اینو از مرحوم شیخ بهائی نقل کرده به این سبکی که گفتیم. نمیدونم وقت دیگری داریم یا نه، یک دقیقه وقت داریم این آیه را براتون عرض بکنم. باز در فضائل القرآن به عنوان یک عمل مجرب صفحه 61 میفرماید اگر کسی فرزنددار نمیشه به موازات اون اقداماتی که داره انجام میده، این آیه رو دوستان دیگه هم بنویسن باهاش کار داریم. آیه 26 سوره آل عمران هست، خیلی خواص عجیبی داره، بعدن هم ممکنه انشالله سراغش بیاییم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قل اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء و تعز من تشاء و تذل من تشاء بیدک الخیر خیر انک علی کل شیء قدیر. میفرماید ایشون که اگه کسی فرزنددار نمیشه این رو بنویسه، همونجوری که عرض کردیم چجوری، در آب بشویه، اون آب رو بیاشامه، مثلا با زعفران روی نانی چیزی مینویسه، بعد اون رو تو آب میزنه شسته میشه، اون آبش رو بیاشامه، خداوند به همین زودی ها انشالله فرزند شایسته‌ای بهش عطا خواهد کرد. انشالله جلسه آینده چند تا از همین موارد رو داریم و میخواییم بریم سراغ اون وقت موضوع دیگری که حالا انشالله براتون مشخص خواهیم کرد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.